أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطاهرين. بحث در استدلال هایی بود که برای وضع اسامی عبادات برای معنای اعم از صحیح و فاسد، صحیح و باطل مطرح شد. رسیدیم به استدلالی رو که دلیل وجه چهارم بود، پنجم بود. مرحوم آقای خویی ایشان استدلال کردند به مجموعه از روایات بیانیه و اخبار بیانیه در باب نماز برای وضع برای اعم عنوان یک دلیل بر این قول. در اون روایات آمده بود که الصلاة ثلاثة اخلاق، ثلثها الطهور و ثلثها الوضوء و ثلثها السجود. چون از این روایت در رابطه با این سه رکن در حقیقت ارکان نماز آمده است و باز روایاتی که در باب تکبیر آمده است و گفته است تکبیرات الاحرام افتتاح نماز است و بدون اون نماز شروع نشده است، نسیان آن هم موجب بطلان نماز است. از این قبیل روایات، از این دو دسته از روایات استفاده کرده است که پس بنابراین نماز فرض شده است، اسم نماز در لسان شارع برای مرکبی از این چهار رکن و لا به شرط از بقیه اجزا و شرائط و قلیل و کثیر آنها صدق، لا به شرط به اون معنایی که گذشت که بر کثیر هم صادق است در فرض وجودش. و فرمان در اینکه ظاهر این روایت این است که اینها حقیقت نماز در این ارکان چهارگانه است. آن وقت رکوع و سجود و طهور را به معنای اعم میگیرد، از مراتب مختلفی که دارد، طهور غسلی، وضوئی، مائی، ترابی. رکوع هم رکوع مثلا القیام که رکوع فاعل مختار است، اختیاری است، یا رکوع جلوسی، یا رکوع ایمائی. مراتب مختلف رکوع و سجود را هم اخذ می کند اینجا. اصل این چهار رکوع مسمای نماز است، چون این روایات مثلا لسانش با بقیه روایاتی که بهش استدلال شده بود برای قول به اعم فرق می کند. اینا در مقام بیان حقیقت نماز هستن و که انه مخوان بگن این نماز عبارت از این چهار رکن است. اون سه رکن در اون روایت تسلیس و این رکن تکبیر هم که در روایت تکبیر و افتتاح نماز آمده است. وقت این را این روایت خب دلالتش بر جانب اثباتی قضیه که این چهار تا اخذ شده است در مسمی روشنه مثلا، و اما دلالتش بر جنبه نفیی که بقیه اجزا داخل در مسمى نیستن، این رو مثلا از خود حصر در ذکر اینها و اینکه خب کل نماز، کل مرکب صلات این سه سلس را داره استفاده میشه که دیگه بقیه اجزا خارجن، چون چیزی باقی نمیمونه تا در بقیه اگر بودن در حقیقت مسمى دخیل بودن، پس تنها این سه سلس نبود، بیشتر بود. مثلا از این جهت هم اونها نفی میشود، مفهوم داره قهرت، مفهوم عدد یا مفهوم تسلیس، چیزی دیگه باقی نمیمونه برای اجزای دیگر. پس اجزای دیگر نه رکن هستن و نه دخیل در مسمای صلات. این حاصل استشهاد یا استدلالی است که ایشون با این از این روایات برد. معنای اعم به این معنا، یعنی این چهار رکن و بیشتر و هرچه بیشتر لا به شرط از بیشتر. این را این معنای اعم را و این معنا قرآن اعمه، چون این چهار رکن ممکن در یه نماز فاسدی و باطلی هم باشد، پس بنابراین میشه اعم. این استدلال هم مانند استدلال های گذشته در حقیقت قابل نقد است و قابل قبول نیست، زیرا اولا این استدلال در وقتی تمام است که این روایات در مقام بیان معنای لفظ صلات باشد و حقیقت صلات، مثلا به تعبیرشون حقیقت صلات رو اینها بیان میکنند به معنای مسمای لفظ، نه حقیقت صلات یعنی حقیقت اون شیئی که مأمور به هست و ارکانی که در اون شیء مأمور به هست. دو مقام هست برای متکلم، یک مقام مقام بیان معانی است که بخواد بگوید این الفاظ رو من برای چه معانی وضع کردم، قرار دادم، اگر مثلا حقایق شرعی باشه الفاظ و اسامی باشد که خود مثلا این متکلم وضع کرده برای این معانی و معانی رو ایجاد کرد، یه مقام. مقام دیگر مقام بیان متعلق اوامر شرعی است، این که اون امر شرعی به نماز که مورد اهمیت و اهتمام دین است، رکنی از ارکان دین است، یکی از اصول فروع دین است. نماز بنی الاسلام علی خمس، یکیش نماز، مورد اهمیت قرآن و کتاب و سنت و عمل پیامبر اکرم و عمل همه انبیا و شرایع الهی بود، از اون مواربه چند رکن دارد که چیزهای اجزایش مهم هستند و اصلی هستند و رکنیت دارند و چه اجزایش رکنیت ندارد. این مقام بیان مأمور به، نه مقام بیان مسمای لفظ. این روایات ظاهره در مقام بیان دومه، چون بیان اول که لفظ برای چه معنایی وضع شده است این خیلی تناسب با شارع نداره، مخصوصا اگه گفتیم این الفاظ قبل از شریعت هم بوده است در این معانی، فقط در شرایع سابق هم بوده است، فقط اجزاء و شرایط کم و زیاد شده است و می شود. آنچه که تناسب با مقام بیان داره از شارع در حقیقت اون دومی است که اهمیت اجزاء و ارکان نماز را در رابطه با ما هو المأمور به، اون امر شرعی که یکی از اوامر اصلی شارع است، از ابنیه اسلام است، امر به نماز، فریضه نماز، اون رو بخواد بیان کنه و اهمیت این سه رکن را در اون، که این سه رکن مهمه و رکنه به طوری که حالا اصلا برش بار شده است که اگر سهوًا هم نسیانن هم اخلالی برش واقع بشود اعاده دارد، امر به انجام نگرفته، صحیح نیست، چنانچه در خود همین روایت بیانی آمده است. در مقابل این اهمیت این اجزا و این سلوک میکنه گفته از صلات و افلات، یعنی بدون این که انه صلات شکل نمیگیره، این هسته تو پایه های اصلی صلات است. مشابه این در موارد زیادی آمده است، در باره فضل بعضی سوره ها آمده است، مثلا سوره توحید یا الاخلاص ثلث القرآن، این میخواد مسمى رو که بیان کنه، یعنی یا بیان کنه که واقعا ثلث قرآن است توحید، در اهمیتش، ثوابش، مطلوبیتش، امر مؤکد بر خوندن سوره توحید حتی در نماز ها آمده، ثلث القرآن. این هم همینجور ثلث هر رکوع، ثلث هر سجود، ثلث هر طهور، این اشکال اصلی این اصطلاح. پس این روایات ظهور در بیش از این ندارد که بخواهد اهمیت این سه رکن را یا چهار رکن را در رابطه با ما هو المأمور به بیان کنند و اینکه اینها در جزئیتشون در حد رکنیت است یا شرطیتشون در حد رکنیت است که اخلال سهوی هم موجب بطلان است. این اولا. ثانیا اگر بیان بنا باشد که ما از این روایات شرح اسم را استفاده کنیم، بگیم نه حالا شارع در مقام شرح اسم هم بوده است، خود مسمای این الفاظ را هم بیان کند، مسمای صلات مثلا همین ستا است، و این با اون روایات تکبیر متعارض می شود. تعارض هم از باب اطلاق و تقیید نیست، از باب تناقض و تنافی است. تناقض اون میگه این ستا مسماست، سه رو سه سلس بیشتر نداره دیگه، پس تکبیر خارج از این ستا خواهد شد. و اگر تکبیر هم جز بود میشه چهار تا، باز بگه الصلات و اربعت و اجزا، اربعت و اربع ربعها تکبیر رو اینجوری میشه اگر در مقام بیان مسمى باشه. ایشون آیه خویی توجه به این اشکال کرده است، گفته است برای اینکه این روایات خاصه تسلیس را بعد از افتتاح صلات و شروع نماز بیان کنه، یعنی به اجزاء داخل نماز نظر داشته، نه اجزایی که با اونجاست تازه نماز شروع میشه و قبل از نماز یا ابتدای نماز، که تکبیر هنوز نماز انجام نگرفته قبل از تکبیر، با تکبیر تازه شروع میشه. که این هم واقعا قابل قبول نیست، چون اگر نظر به داخل نماز و اجزاء بعد از شروع در نماز بود طهور را نماز ذکر میکرد، چون طهور هم قبل از نماز جاش، جای طهور، طهور شرط جزء نماز که نیست، فعل طهور که اصلا قبله، که اصلا از نماز خارجه، خود وضو و غسل و تیمم که اصلا داخل در مسمی نیست، کسی هم توهمی رو نکرد، تقید صلات به طهور لابد اون که جزء است، القید خارج و تقید داخل، تقید نماز به طهور، به غسل، به وضو، به تیمم، این مثلا جزء نمازه، و این هم جاش قبل در حقیقت مثل تکبیر، این تقید از ابتدا باستی باشه، تحصیلش هم قبل از نمازه. بنابراین بالاخره تقید هرچی مخواد باشه، چرا دیگه همراه هم مثل تکبیر، یعنی قبل از شروع نماز باید این حالت رو داشته باشه تا این تقید حفظ باشه از ابتدا و از اولین اجزا. بنابراین تکبیر هم همین جوره، از این قسمت تکبیر هم باز بالاخره جزء این جزء اول این سه سلس قرار میگیره، به این معنا باشه تکبیر هم مثل اونه، چرا باز ذکر نشد؟ علاوه بر اینکه در روایات از تکبیر رو چون فرماد از روایات افتتاح استفاده میشه که این پس افتتاح چون هست، جزء بدون افتتاح شیء صدق نمی کنه. از روایات از صلات و افتتاح و تکبیر، تو همون روایات آمده افتتاح و تکبیر و اختتام و تسلیم. روایات افتتاح میگه تکبیرات الاحرام افتتاح و صلا یا انف و صلا، تو از روایات آمده، تو همون هم زیلش آمده و اختتام و تسلیم، افتتاحش به سلام، به تکبیر، اختتامش هم به سلامه، و همجور که افتتاح جزئه، اختتام هم جزئه، دخول و خروج هر دوش حد دو حد اینه، باز در افتتام هم از همون روایت استفاده کنید که اختتام هم جزء مزماست، چون تا چیزی تمام نشه اون چیه تمام نشده، اختتام خاتمش نیاد خاتمه پیدا نکرده، همجوری که تا افتتاحش نیاد شکل نگرفته. آیا از روایتی گفته افتتاح و تکبیر و اختتام و تسلیم استفاده رکنیت میکنید، دخل در مسمى میکنید، باز نماز بدون تسلیم دیگه مسمى نیست، یعنی صلات برش صدق نمی کنه؟ بنابراین از این روایات واقعا روشنه که نمیشه استفاده کرد که اینها در مقام بیان مسمى باشن، یا در مقام بیان اهمیت این اجزا هست و رکنیت و عدم رکنیتش از نظر اون ترتب اون اثر شرعی که تحقق مأمور به و عدم تحقق مأمور به، وجوب اعاده یا عدم وجوب اعاده است، مطلقا یا در موارد مثلا سهر و امثال اون، ناظر به اهمیت این اجزاء از نظر امر، امر شرعی، تعلق امر شرعی و کیفیت جزئیتش، حد جزئیتش در این حده که حتی سهواً اگر خللی بهش وارد شد اعاده دارد یا نه، فقط در حالت ذوب و التفات اگر خللی وارد شد عمدن استعاده دارد و این خصوصیات هیچ ربطی به عالم مسما نداره و تناسبی هم نداره و الا جور نیست سه سلس با یه سلس دیگه که دیگه رکن دیگر هم مسما در این باشه قابل قبول نیست و یه تعارض میشه بین این دو دسته. اشکال دیگری که باز در اینجا هست این است که اینجور تعابیر مخصوص به این چهار رکن نیست، تعابیری که به حسب لفظ اگر اون مقام خاص رو نگیم شاید ظاهر در این باشد که بخواد مثلا حقیقت نماز را بگوید به تعبیر ایشون، بس حقیقت یعنی مسما. خب اینجور تعابیر در جاهای دیگر هم اجزای دیگر هم آمده است لا صلات الا به فاتحه الکتاب، اینم ظاهرش یعنی حقیقت صلات نیست، نفی حقیقته، پس بگیم فاتحه الکتاب پس جزئه داخل در مسما، جزئه به معنی داخل در مسما، جزئه مسما است نه فقط جزئه مأمور به، جزئه مسما است. تعبیر به این قبیل تعابیر که دال بر اهمیت یک جزئی است و تأکید اسلام شارع بر اون جزء است، این جزء مهم است و بهش توجه شد داشته باشه مصلی انجام بدهد این جزء را، این در تعابیر از این قبیل در روایت دیگری در اجزای دیگر هم وارد شده، آیا در همه اونا همه را حمل میکنید و میگه مقاید حقیقت یعنی مسما را بیان کنه و اینا دخیلی در مسما هستن، دیگه فرقی بین این چهار رکن و بین اجزایی که اون تعبیر درش آمده نفرد. لا صلاة لمن لم يقم صلبه هست، کسی که مستقیم قیام در باب قیام روایت لا صلاة لمن لم يقم صلبه، تعابیر مختلفی از مشابه این در اجزاء دیگر و شرایط دیگر نماز وارد شده. اگر اینا رو همه ما باید بگیم در مقام بیان مسمام هست یا اصلا در مقام بیان حقیقت و مسمام، دیگه همه اینا میشن اجزای معنا و مسما، وقتی خلاف مقصود شماست. اینکه بگیم اونا رو هم بکنیم برای اینکه در مقام بیان امر و اهمیت و مثلا امثال اینا این سه چهار تا فقط هم بشه برای اینکه در مقام بیان مسماست، اینا تبعیض ناروات به اصطلاح ما، اینا وجهی نداره این تفکیک بین اون این لسان در اونجا هم هست اونجا هم هست، یا همه بایستی در مقام بیان مسما باشه و یا همه در مقام بیان امر باشه که ظاهرش هم همینه، اهمیت و امر و آثار رو که شعار از این نظر بار کنه. علاوه بر همه اینها این اشکال دیگر اینجا وارده که کلن ما بیاییم بگوییم در مسما بنابر اعم فقط این چهار رکن اخذ شده از تکبیر و طهور و رکوع و سجود و سایر اجزاء نماز اونها خارج از مسما، لا به شرط مسما از نهی اونها خارج به این معنی نمی نحوه زنبه حجر الالانسان نحوه لا به شرطی که باید از بقو علال کسیر، این چهارتا و آنچه که اضافه شد لا به شرط به این معنی، این خود این قول هم قابل قبول نیست به جهت اینکه این لازمش این است که قائل به اعم به این معنایی که ایشون اختیار کرده است، چون شاید بعدا اشاره کنیم که قائل به اعم به این اعم را چگونه تصویر میکنه، یک تصویر این تصویری است که ایشون از این روایات استفاده کرد که این چهار جزء چهار رکن اخذ شده است بالخصوص با اختلاف مراتبش، یعنی جامعش جامعه هر کدام اعم از ترابی طهور مائی طهور ترابی رکوع اضطراری رکوع اختیاری، اینها اخذ شده است تعیناً در این جامعه در مسما لا به شرط از بقیه اجزا، این ای معنای اعمه که این معنای اعم که ایشون تصویر کرده با معنای اعمی که دیگران تصویر کردن فرق میکنه، چون چه بعد خواهیم گفت اونا اینجوری نگفتن، بعضی گفتن معظم کفایه اونجا داره معظم الاجزا معظم اجزا این نماز، بعضی ها شاید تعبیرات دیگری کرده باشه، اینی که ایشون اینجا اختیار میکنه این لازمش اینه که اگر یک صلاتی در یک جایی فاقد یکی از این ارکان بود بی طهور بود دیگه اطلاق صلات برش نشه، بی تکبیر بود حالا چه نسیانن سهون چه عمدن باطل هم هست اعاده هم داره ولی ایشون اهمیه، نمیخواد که مخصوص به صحیح کنه لفظ رو، بنابرای اهم اینجوری تصویر کرده دیگه. این نماز باید این صدق نکنه مگر مجازن، با اینکه اینجوری نیست. ما از نظر وجدان لغوی خودمون و متشرعی ببینیم همون گونه که اطلاق نماز بنابر اعم بر نمازی که فاسد است به جهت ترک عمدی مثلا قرائت، ترک عمدی یکی از دو سجده ها، ترک عمدی تشهد، همجور که اون نمازه ولی نماز فاسد است، باطله، ولی نمازه طبق اعم. همچنان نمازی که بدون تکبیر نسیانن سهون یا عمدن حتی شکل گرفته باشه، بازم میگیم این نمازه ولی نماز باطله. این نیست که اینی میگیم نماز اولی ولی نماز باطله، این دومی میگه اصلا نماز نیست. یا نماز بدون طهارت، کسی بدون طهارت وضو نگیره بگه الله اکبر، نماز رکوع و سجود و همه رو انجام بده، تکبیر رو آیا گفته نمیشه این نماز خونده ولی نماز باطله؟ این آقا نماز باطله چون تو طهارت نداشتی، میگیم نماز باطله به حسب وجدان متشرعی و لغوی. اطلاق کلمه نماز صلات بر افرادی که بنابر اعم که باطلن به جهت فقد یکی از اجزاء دیگری که مثلا فقدش در اون حالت موجب بطلانه، ولی میگیم نماز چون این چهار رکن داره، اگه یکی از این ارکان نبود ولی بقیه بود، اجزاء دیگه مخصوصا بود، گفته میشه نماز. بلکه بیش از این، اگه دو تا سه تا از این ارکان هم نبود ولی بقیه اجزا همش بود، بازم گفته میشه نماز. بدون طهور، بدون تکبیر، بدون رکوع، فقط سجود رو انجام داد و قرائت و همه چیز کرد، بازم گفته میشه نماز. بس که نسیان کرد، طهور رو نسیان کرد، تکبیر هم نسیان کرد، رکوع رو هم یادش رفت، این نماز نیست، نماز داره، نماز باطل. بنابراین اهم اینکه ادعا بشود فقط و فقط ارکان عقص شده است مطلقا در این معنای اعن، بلکه اگه یکی از اونها نباشه دیگه صدق نماز اونجا مجازی است. این خیلی خلاف وجدان لغوی و متشرعی و شرعی است. و شاید در روایات هم همینجور اطلاق نماز شده برای اینها، همونجوری که روایات، چون یکی از مهمترین ادله خوندیم ادله قول به اعن، علاوه بر اون وجدان متشرعی که انسان کلمه نماز رو ببینه بر نماز فاسد هم اطلاق میکنه، ولی میگه فاسده، میگه امتثالش اعاده لازم داره، ولی نماز استعمالات خود روایات شرعی همون روایات لا تعاد و اعد و اعد الصلات و امثال اینها بود که نام خیلی زیاده، برای که بعضی گفتن اصلا فوق اکثر یا کل استعمالات شرعی انسان نگاه میکنه در معنای عامه، این ادعا هم شده. خب تو همون روایات در رابطه با نمازهایی که فاقد یکی از ارکانن اطلاق نماز شده، مثل حدیث لا تعاد، لا تعاد و صلاة الا من خمس، یعنی از این پنجتا تعاد که یکیش رکوعه، یکیش سجوده، یکیش هم طهوره، پس بدون طهور بازم یعاد و صلاة، یعنی این نماز بوده ولی عاده میشه. لا تعاد و صلاة الا من خمس استثناش معناش اینه، یعنی تعاد و من الخمس، یعنی اگر رکوع یکی از اون پنجتاست نبود این صلاته، ولیکن تعاد معنی تعاد اینه که اون نمازه ولی نمازی که باسته اعاده شد، ما اگر نماز نبود که اعاده نداره دیگه، نماز انجام نشده اصلا، نه اینکه شده باید اعاده کنی، صدق نداره دیگه. یا در مواردی که سوال شده که نسیانن سهفن به هر جوری یکی از این ارکان رو انجام نداده چیکار کنه، دیگه اعاده است اصلا چه صلات شده. تو لسان روایات هم اطلاق صلات بر فاقد یکی از این ارکان شده و بنابراین هم وجدان لغوی انسان و متشرع انسان احساس میکنه که فرقی نیست میانه این چهار جزء، گرچه اینا در از نظر آثار فقهی فرق دارن، آثار فقهی هم تازه مخصوص اینا نیست، چون وقت هم یکی از اوناست، قبله هم یکی از اوناست، تو آد و سلات می حتی سهون در جمله. اگر اون اثر دخیله و اثر که مخصوص این چهارتا نیست، در غیر این چهارتا هم هست. اگر مقصود این است که بدون این گفته نمیشه نماز اینجا که یکی اصلا نباشه، خیلی خلاف وجدانه. بازم گفته میشه نماز، نماز انجام داد ولی نماز باطل، نمازی که باید اعاده کنه و صحیح نیست. پس بنابراین ما اگر قائل به اعم هم بشیم، اینجوری نیست که مخصوص این چهارتا، خصوصیت این چهارتا رو در اعم باسته بگیریم، نه همون یا معظم الاجزا یا یه مسئله دیگری که حالا بعد در ذیل این بحث شاید متعرض این بحث هم بشیم که حالا این معظم الاجزا میشه اون رو معنای اعم قرار داد یا نمیشیم. اینم یک بحث که خیلی خوبه، بالاخره این آقا قائل به اهمه، یعنی این بحث ما از مقصود به صحیح که نیست، بخوام اهمی بشیم، اهمی شدیم دیگه، یعنی این استدلال ها استدلال قائل به اهمه. عرض میکنیم اینه کسی که قائل به اهمه میخواهی قبول میکنه این را که این اهم جایی که اجزای دیگه مختل شده باشه و نماز باطل، اونجا صادقه نماز. جایی که یکی از این ارکان نباشه، تکبیره نباشه نسیانن سهون یا عمدن، یا رکوع نباشه عمدن سهون نسیانن، به طهور نباشه نماز دیگه صادق نیست. معناش اینه این قول به اعم فرق میکنه با اون قول به اعم که دیگران گفتن. دیگران معظم الاجزا رو هر جا معظم بود میگن اینجا نماز صادقه. حالا معظم ارکان و بعضی از معظم ارکان باشه، معظم غیر ارکان باشه، تلفیقی باشه بعضی از ارکان، بعضی از اجزای دیگه، اینو میگن اعم. اون معنا درسته، یعنی در این معنا که این نقض برش وارد نیست، ولی این نه قول به اعم که ایشون از این روایات خاص استفاده کنه که این چهار تا علی کل حال باز باشن، اینا رکن در مسمان، نه فقط رکن در اعاده و قضا امره، رکن در مسمان هستن. بدون اینها بنابر اعم، بدون اینها اسم و لفظ صلات صادق نیست، این خلاف وجدانه و این خلاف استعمالات خود شارعه، چون در لسان شارعه هم بنابر که ما از این استعمالات شارعه هم بخواییم استدلال کنیم یا استشهاد کنیم یا تأیید بیاریم که شارعه همین لفظ صلات رو بر اعم استعمال کرده، بر فاسد اطلاق کرده در موارد زیادی، ببینیم در اون مواردی که اطلاق شده بر صلوات باطله، من جمله جاهایی که یکی از ارکان نبوده و نماز به جهت نبودن یکی از این ارکان باطل بوده، بازم گفته صلات، بازم گفته اعد اعد صلات. پس اینم شاهد میشه یا دلیل میشه یا مؤید میشه، هر قد بخوایم از این استعمالات استفاده کنیم. برای اینکه بنابراین اعم هم اگر قائل شدیم، خصوص این چهارتا رو نمیشه لازم دونست در معنای اعم، چون خلل در یکی از این چهارتا هم در خیلی موارد انجام میگیره، ولی صورت نماز محفوظه، درچه باطل اعاده داره ولی صورت محفوظه، بنابر قول به اعم اطلاق نماز میشه، اونجا بود میشه نماز خوب ولی نماز باطل. اینم مطلب دیگری که پس این دلیل هم که دلیل ایشون بود و استشهاد به روایات بیانیه بود قابل قبول نیست. اشکال به این استدلال بود، یعنی این قول و این استدلال، چون اینجا یعنی مطلب آقای خویی در حقیقت دو تا بخش داشت، یکی استدلال به اخبار بیانیه بود، یکی این که طبق این استدلال ایشون مجبور می شود ارکان را، ارکان چهارگانه را جزء مسمى قرار بده، بده که اختلال یکی از این اجزا موجب عدم صدق مسمى دیگه لفظ خواهد شد مگر مجازر، با اینکه اهمیه. تیکه اولشون سه اشکال اول برش بود، تیکه دو آخرش دومش این اشکال اخیر برش وارده، با اینکه به حال این خلافه هم استعمالات شارعه اطلاق نماز کرده در جاهایی که یکی از این ارکان نیست، هم متشرعه هم همینجور میگن نمازه ولی میگن نماز باطل، میگن فلانی نماز به وضو خون نمازش باطله، میگن یعنی نماز خون نمازش باطله. پس اون وجدانی که این اسامی را برای اهم میدونه که از همین استعمال ها نشأت گرفته، از مجموع اینها، نشه به خود استعمال کسی نمیتونه به یه استعمال دو استعمال استدلال کنه، به مجموع استعمالات و تبادل و این حرفا میشه استفاده کنه، این تبادل از همین هاست، یکی از این موارد همینه که اطلاق نماز میشه بر مواردی که یکی از این ارکان نیست، باز اون گفته میشه نماز خون داره نماز باطل. بنابراین از این جهت هم باز این قول که اعم را جوری تصویر میکنه و جوری انتخاب میکنه که این چهار رک رکن مسما هم قرار میگیرن، به اختلال یکی از اونها مسما دیگه صادق نیست مگر مجازا، این قابل قبول نیست. اینم اشکال دیگر. دلیل دیگری که باز قائلین به امرش تمسک کردن سیره مخترعینه. گفتن سیره مخترعین این است که اجزاء و اینها رو در نظر میگیرن، اجزاء شیئی رو که اختراع کردن، مثلا فرض کنید یک داروی ماده شیمیایی اختراع کردن یا هر چیزی رو، اونایی که جزء اجزا و اینا رو در نظر، اونا رو در مسما اخذ میکنن، سیرشون بر اینه. ولی شرایط در تأثیر، حالا این دارو کجا اثر کنه کجا اثر نکنه، در چه کسی این دارو مؤثر باشه، اینا رو دیگه، مثلا هوای سرد باشه هوای گرم باشه، تابستان باشه زمستان باشه، بچه باشه بزرگ باشه زن باشه مرد باشه، شرایط تأثیر رو معمولا اخذ نمیکنن در مسما، فقط آنچه که رکن است و جز از در اون دارو، مثلا در اون معجونی که اختراع کردند و این لفظه براش گذاشتن، اسم براش گذاشتن، اونا رو باید عکس بکنن. اینجا هم مثلا کسی ادعا کنه در باب چیز هم شارع همین کار میکنه، یعنی اون ارکان اصلی که حالا یا این ارکان هم یا معظم الاجزان یا اجزان واقعا از شرائط، اونا عکس شده در مسما، شارع هم تبعیت از همین سیره میکنه اگه این در حد یک سیره باشه. این استدلال هم درست نیست. اولا اصل وجود این که سیره معلوم نیست، چون اون طرف هم قائل به صحیح هم ادعای سیره کرده، اون هم ادعا میکنه که سیره مخترعین، این اینه که لفظ را اسم را وقتی وضع میکنن برای اون فرد صحیح جامع شرایط و اجزاء وضع، عکس این اصل وجود این که سیره در این حد شاچو و این، حالا شارع هم بخواد از این سیره اتباع کن تبعیت کنه، این اصلش معلوم نیست. ثانیا اینجا خلط شده بین شرایط تأثیر و شرایط خود مرکب، این هم یه نکته ایست. درسته کسانی که فرصوی داروی مثلا در صنعتی در جایی اختراع میکنن اسم میخوان برش بذارن، شرایط تأثیر اون دارو رو از نظر هوا و گرما و سرما و این حرفا دقیق نمیدونن، ولی بحث در شرایط مرکبات شرعی مثل نماز و روزه و حج و امثال اینا شرایط تأثیر نیست، شرایط خود مرکبه. مثل طهور، طهور که شرط تأثیر نیست، شرط خود مرکبه. شرایط مرکب که محل بحث در باب شرایط و اجزاء نماز و غیر نماز مرکبات شرعی، شرایطی است که اینا قیودن، مثل اجزا هن، یا بگید تقید به اون شرایط جز هن. اینه که دیگه عکس باز بکنه اونها هم عکس. مثلا فرض کنید از این دارو باشه، از یه ماده‌ای باشه که این ماده شرطش اینه که مثلا داره فلان رنگ باشه، یه شرط اون ماده اینه که اضافه میشه به این معجون، اینکه اون ماده مثلا از یه جای خاصی عکس شده باشه، جای خاصی کشت شده باشه، فصل خاصی که شرایط عکس شده، عکس میگه در مسمالا اونجا بین شرایط تأثیر با شرایط خود مرکب و مسما خلق شده. اینم دو. سومی که حالا فرضاً چنین سیره‌ای بود، ما قبلاً هم این بحث در بحث حقیقت شرعیه گفتیم، وجود این چنین سیره‌هایی دلیل نیست برای اینکه شارع از اونها تبعیت کرده. این سیره مثل سیره‌های در باب احکام شرعی یا موضوعات احکام شرعی نیست. اون سیره‌ها اگر رد نشده باشه حجت یا منقه موضوعه. این سیره خب اهل حرف و صناعات و اختراعات یه بنایی دارن بین خودشون، یه عرف خاصی دارن، این چه رفتی داره که شارع بایستی از اینا تبعیت کنه؟ حالا یا یه مرکبی رو شارع مثلا چند تا جزئی شرطی براش گذاشته باشید اونجا اسم گذاری کنه، اونم مثل که اونا اسم گذاری میکنن با همون خصوصیات با همون از اینا تبعیت کنه، دلیلی برای نیست. خیلی خیلی ادعا کسی ادعا کنه که مثلا شارع هم شاید یا زن پیدا بشه که مطابقت شده از اونها، این زن دلیل بر حجیتش نیست. قبلا این بحث در حیات شرعی مفصل گذشت که اینجور سیره ها به درد بحث ما نمیخوره. پس این دلیل هم دلیل تمامی. دلیل ششمی آوردن تبادره. گفتن ما به حسب وجدان لغوی خودمون و متشرعی خودمون معنای امر را از صلات، صوم، حج تبادل میکنیم. ببینید وقتی میگفتیم میشه حج، خصوص حج صحیح جامع تمام شرایط اینا نیست، ولذا اطلاق میکنیم حج رو، میگیم تو حجت باطله، اون حجت فلانه، خلاصه تبادل معنای اعم گفته شده. ذهن متشرعی و ذهن لغوی محیط شارع، محیط متشرعه اینجوری قضاوت میکنه که از این الفاظ معنای اعم از صحیح و فاسد، واجد همه اجزاء شرائط یا نه فاقد بعضیاش، میگه معظمش بود اکثرش بود. بازم میگیم این نماز، ولی میگیم این نماز مأمور به نیست، این نماز مجزی نیست، این نماز اعاده داره، ناقص. این تبادل دلیل وضع برای اعم. اصل این تبادل واقعا شاید قابل تشکیک نباشه، همه قبول کردن یا اکثر که در محیط متشرعه بله این تبادل درسته، یعنی معنای اعم از این الفاظ و اسامی عبادات تبادل میکنه به ذهن. ولی اینجا یه اشکالی رو مرحوم شهید صدر وارد کرده. ایشون میفرماید که این تبادل اثبات میکنه که معنای این اسامی عبادات در نزد متشرعه مسما اعمه، این درست، ولی این معنای متشرعی رو ثابت میکنه نه معنای شرعی. شاید معنا در نزد شارع، چون ما اون چی که به دردمون میخوره این که مسمای اند شارع را در سنین سابق، سنین صدور روایات و مثلا آیات اونجا احراز کنیم تا بتونیم به اطلاق اون تمسک کنیم در موارد شک، در جزئی شرطی قیدی زاهده بر آنچه که ثابت شده به اون اطلاقات بتونیم تمسک کنیم. پس مسمای اند شارع برای ما مهمه، ما هو المسما عند الشارع مهمه برای ما، اون رو باز احراز کرد. این تبادل معنای مسما رو در عند المتشرع اضافه کرد در زمانهای ما. خب شاید در زمان شارع، شارع این الفاظ رو اسامی عبادت رو در مسمای صحیح فقط استعمال میکرده، به تدریج در زمان متشرعه چون استعمال زیادتر شده، در فاسد هم استعمال شده، به تدریج در اعم شکل گرفته، القی وضعیه مثلا و در ذهن متشرع وقت شده این لفظ معناش، این اسم معنا و مسماش اعم شده. این احتمال هست. ما که زمان شارع نیست زمانمون، تو این تبادلمون رو دلیل بگیریم برای اینکه اند شارع هم مسما و معنای موضوع هم مثلا اعمه. اینجا شما نیاز دارید به اینکه به یه اصل از اصول لفظیه تمسک کنید، بگید خیلی خوب ما چون نمیدونیم، احتمال میدیم زمان شارع هم همین بوده، احتمال میدیم نه زمان شارع مثلا مسما صحیح بوده، خصوص صحیح به تدریج در نزد متشرع و کثرت استعمال شده در اعم حقیقت، یعنی منقول شده، نقل شده از اون معنا بگید. خب پس بنابراین اگر هر آینه در زمان شارع اینجور نبوده در خصوص صحیح بوده لازمش نقله، اون وقت اینجا یه اصل لفظی هست و اون اصل عدم نقل. ما قبلا گفتیم اگر کسی شک در اصل نقل بکند، شک در اصل نقل معنا از یه معنای دیگری به این معنایی که حالا معنای لفظ یقیناً، مسمای لفظ یقیناً با تبادر با هر چیزی ثابت کردیم که حالا معناست، ولی نمیدونیم از اول بوده پس نقلی در کار نبوده، یا در زمان شارع جوری دیگه بوده منقول، این معنا منقولون الیه، معنای اول چیز دیگری بوده. این چون نقل خلاف اصله، خلاف اصل عقلایی لفظی است، گفتیم یکی از اصول لفظی اصل عدم النقل، عدم الاشتراک گذشت، تبیین این اصول لفظی در بحث تعارض احوال، گفتیم این اصول لفظی است که در تشخیص معنا ازش استفاده میشه نه در تشخیص مراد، مراد متکلم در مقام استعمال. یکی از این اصول لفظی در تشخیص معنا اصل عدم نقل، اینجا اصل عدم نقل جاری میکنیم، میگیم حالا که در زمان متشرع اینه به اصالت عدم نقل، میگیم پس در زمان شارع هم این بوده و الا یستلزم النقل، نقل خلاف اصل. و اونجا گفتیم جایی که شک در اصل نقل، اصل عدم نقل حجته، جایی که اصل نقل معلومه شک در زمان و وقتشه، بیدونیم معنا چیز دیگه بوده، حالا معنا چیز دیگه است، منقول شده به معنای دیگری، ولی نمیدونیم این انتقال در مثلا زمان صدور این حدیث بوده، فقط یعنی بعد از این حدیث این شکل گرفته که پس حدیث رو باز حمل بر معنای اول کنیم، من قولون ان کنیم نه من قولون الی. اونجا گفتیم در اینجور موارد که شک در اصل نقل نیست، شک در وقت نقل، زمان نقل، اصل عدم و نقل جاری نیست دیگه، اونجا عقلا این اصل جاری نمی کنن. اما اگر شک در اصل در زمان نقل نبود، در اصل نقل بود، اونجا این اصل جاری است. اینجا هم شک در اصل نقله، چون احتمال میدیم از زمان شارع در معنای اعم بوده، پس به اصل عدم و نقل ثابت میکنیم در شارع هم مسمی اعم است. این اشکال را ایشون پاسخ میده، یعنی این حرف را میگه، فرماید این اصل عدم و نقله که اصل اون گردن کلفت عقلایی نیست که شما همه جا باش تمسک کنید. جاهایی که این که گفتیم اونجا اگر اصل نقل معلوم بود، زمانش مشکوک بود، اصل عدم نقل تمسک نمی کنن عقلا، علتش اینه که چون اصل نقل واقع شده دیگه اون غلبه اونچنانی در کار نیست که بگیم در این زمان واقع شده یا در اون زمان واقع شده، اون غلبه دیگه از دست گرفته میشه. اینجا هم همینجور، اینجا هم درسته اصل نقل مشکوکه، علم به نقل نداریم، ولی اون غلبه عدم نقل اینجا نیست، ملاک این اصل عقلایی اون غلبه هست، غلبه عدم نقل اون در جایی است که دوایی بر نقل قوی نباشه، اما در اینجا دایی و دوایی بر نقل قویه. یعنی اگه این معنا در زمان شارع که زمان مثلا تأسیس این معانی شرعی بوده، اختراع این معانی بوده از طرف شارع، امر شرعی به این مرکبات بوده، ایجاد این مرکبات شرعی بوده، اگر اون زمان شارع این لفظ در خصوص مرکبات شرعی مثلا وضع کرده بوده یا به کار گرفته شده بوده پیش شارع، دایی بر نقل به معنای اعم خیلی زیاده، به جهت همین ابتلاعاتی که پیدا میکنن مردم اینکه این جزء رو نیارن بیارن، سهوًا بیارن ترک کنن، همدن ترک کنن، چون این دائیه بر اینکه در معنای اعم به کار گرفته بشود و استعمال بر در نماز باطل هم اطلاق نماز بشود زیاده، اینجا اگر اون معنا هم بوده یه غلبه عدم نقد اینجا نداریم، همین مقدار کافی است که ما دیگه این اصل عدم نقل رو اینجا هم نتونیم جاری کنیم. اصل عدم نقل در جایی است که اگر انتقال شده باشه یک امری بر خلاف غلبه باشه، نه اینکه دوایی قوی بر نقل بوده در کار بوده بالاخره، که اگر در این معنا هم نبوده در معنای دیگری بوده که معنای خاص خصوص افراد صحیح باشه میبایستی منتقل میشده به این معنا. این جور جای عقلا اصل عدم نقل جاری نمی‌کنن. اینم یه تشکیکش که حالا ایشون در این اصل عدم نقل می‌کنه که اگر این تشکیک رو هم قبول کردیم این تبادر هم بیش از این اثبات نخواهد کرد که معنای متشرعی اینه اما معنای شرعی هم اینه یا نه، این دیگه مثلا ثابت نمیشه. صلی الله علیه.